این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
عفو بین الملل اسرائیل و حماس را به جنایات جنگی متهم کرد. پلیس مصر میگوید 3 مظنون به بمبگذاری در قاهره بازداشت شدند. و آزمایش راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر چهارشنبه این هفته انجام می شود. ساعت 21 با درود فراوان در ساعت پایانی این دوشنبه آفتابی در تهران، من حسین قویمی به اتفاق همکارانم در شهر سرد اما زیبای پراگ تا نیم ساعت آینده با شما خواهیم بود. با آرزوی تابیدن آفتاب مهر بر زندگی شما، امروز پنجم اسفند 1387 خورشیدی است که برابر است با 23 فوریه 2009 میلادی. و این را هم اضافه کنم که هوا فردا در تهران آفتابی خواهد بود و خورشید خانم با حضور گرما بخش خودش دمای هوا را از 1 به 21 درجه میرسونه. و اما در مجله شبانگاهی همکارانم گزارش های متنوعی تهیه کردند که تا دقایق دیگر میشنوید، اما ابتدا تازه ترین خبرها را میشنویم از نیما تمدن.
عفو بین الملل، سازمان جهانی مدافع حقوق بشر همزمان اسرائیل و گروه ستیزجوی فلسطینی حماس را متهم کرده که در درگیری‌های اخیرشان در باریکه غزه مرتکب جنایات جنگی شدند. این سازمان مستقر در لندن میگوید شواهد و مدارکی در دست است، حاکی از اینکه اسرائیل و حماس از سلاح‌های خارجی برای حمله به غیرنظامیان بهره بردند. عفو بین الملل امروز دوشنبه با انتشار گزارشی در این باره از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته که هم اسرائیل و هم حماس را تحریم تسلیحاتی کند. پلیس مصر اعلام کرد 3 نفر را به ظن دست داشتن آنها در بمبگذاری دیروز قاهره بازداشت کرده است. این بمب دیروز یک شنبه در زیر نیمکتی در نزدیکی بازار تاریخی خان الخلیلی که ناحیه توریستی است منفجر شد. در این انفجار یک نوجوان فرانسوی کشته و بیش از 20 نفر زخمی شدند که اغلب آنها جهانگرد بودند. در تهران حسن قشقاوی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی امروز درباره راه اندازی مقدماتی نیروگاه اتمی بوشهر گفت طبق توافق با شرکت روسیه مسئول ساخت این نیروگاه همه چیز به خوبی در حال پیشرفت است و جزئیات آن در روز مراسم اعلام می شود. بر پایه گزارش ها آزمایش کامپیوتری راه اندازی نیروگاه بوشهر قرار است روز چهارشنبه این هفته انجام شود. به گزارش خبرگزاری فارس، صادق محصولی وزیر کشور ایران امشب به بحرین می رود. آقای محصولی به دعوت همتای بحرینیش برای شرکت در اجلاس امنیتی این کشور عازم منامه می شود و در دیدار و گفتگو با امیر بحرین پیام محمود احمدی نژاد را نیز به او خواهد داد. حسین امیر عبداللهیان سفیر جمهوری اسلامی در منامه نیز امروز با شیخ خالد بن احمد آل خلیفه وزیر خارجه بحرین دیدار کرد. روابط تهران و بحرین در هفته‌های اخیر به دلیل اظهارات منسوب به علی اکبر ناطق نوری مشاور رهبر و عضو با نفوذ مجمع تشخیص مصلحت نظام تیره شده است. گفته می‌شود که آقای ناطق نوری اخیراً در سخنرانیش به مناسبت 30 سالگرد انقلاب در مشهد از بحرین به عنوان استان 14 ایران یاد کرده که به رغم داشتن نماینده در مجلس شورای ملی ایران، حکومت شاهنشاهی وقت آن را از دست داده است. و دیگر اینکه موزه ملی عراق پس از 6 سال امروز دوشنبه رسما بازگشایی شد. در نخستین روزهای پس از تهاجم آمریکا به عراق و سرنگونی صدام حسین، 15,000 قطعه از آثار موجود در موزه ملی عراق با سوء استفاده از هرج و مرج پدید آمده غارت یا نابود شد و یا به شدت آسیب دید.
با سپاس از نیما تمدن که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم به آنچه که در مجله شبانگاهی میشنوید. محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در یک گفتگوی تلویزیونی در فرانسه درباره برنامه اتمی ایران اظهار نظرهایی کرد که تا چند دقیقه دیگر می شنویم. رابطه آمریکا و روسیه و نقش ایران به نوشته نیویورک تایمز تا چه اندازه میتواند تعیین کننده باشد؟ تا چند دقیقه دیگر. دولت افغانستان از طرح دولت ایالتی پاکستان اظهار نگرانی کرده. مسلح کردن روستاییان مرزی تا چه اندازه نگران کننده است؟ در همین زمینه هم گزارشی خواهیم داشته از کابل. دانشگاه یا آرامگاه؟ با وجود مخالفت‌های دانشجویان دانشگاه امیرکبیر، امروز پیکر 5 تن از جان باختگان دوران جنگ در دانشگاه امیرکبیر تهران به خاک سپرده شد. در این رابطه هم گزارش و گفتگویی داریم. برنامه اعتراض‌آمیز بیش از 7000 کارگر در مورد دستمزدهای پایین‌تر از خط فقر. همه اینها و بیشتر در همین مجله شبانگاهی. محمد البرادعی، دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز یک شنبه میهمان برنامه انترناسیونال در کانال 5 تلویزیون جهانی فرانسه بود. این برنامه که به طور همزمان از رادیوی بین‌المللی فرانسه نیز پخش می‌شد، اختصاص داشت در واقع به فعالیت‌های هسته‌ای ایران. سه خبرنگار به مدت 52 دقیقه پرسش‌هایی در زمینه فعالیت‌های اتمی ایران با مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در میان گذاشتند. همکارم جان خاکزاد گزارشی دارد در همین زمینه که می‌شنویم.
در 52 دقیقه برنامه اینترنشنال، سه خبرنگار کانال 5 تلویزیون جهانی فرانسه، رادیو بین‌المللی فرانسه و روزنامه لوموند از زوایای گوناگون فعالیت‌های هسته‌ای ایران را مورد بررسی قرار دادند و پرسش‌های خود را با محمد البرادعی در میان گذاشتند. دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در این برنامه تلاش کرد برنامه هسته‌ای ایران را در چارچوب پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای NPT مورد ارزیابی قرار دهد. به گفته آقای البرادعی، ایران حق استفاده از انرژی صلح‌آمیز را دارد، اما جهان غرب، کشورهایی چون آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی که خود سلاح هسته‌ای دارند، از قصد ایران در استفاده از انرژی هسته‌ای آگاهی ندارند و ایران هم در مقابل تلاشی برای شفاف سازی برنامه‌های هسته‌ای خود انجام نمی‌دهد. طبیعتاً این رفتار ایران شک و تردید کشورهای جهان غرب را افزایش می‌دهد و چنین به نظر می‌رسد که ایران در روابط تنش‌آمیزی که با جهان غرب دارد، چندان از شک و تردید جهان غرب نسبت به برنامه‌های هسته‌ایش ناراضی نیست. محمد البرادعی می‌گوید تنها راه حل نشستن بر سر میز مذاکره است.
فر سان دی نگوسیاسیون دایرکت انت ایران و استاتسونی تو دابور کامون
ایران باید با آمریکا، کشورهای اروپایی و حتی کشورهای منطقه درباره برنامه هسته‌ای که دنبال می‌کند گفتگو کند. دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌گوید رقابت ایران با آمریکا و جهان غرب بر یک اصل استوار است و آن پذیرفتن ایران به صورت یک قدرت منطقه است. البته این واقعیت را باید پذیرفت که ایران همکنون یک کشور پرنفوذ در خاورمیانه است. ایران در حال حاضر در عراق، در افغانستان، در سوریه، در لبنان و در سرزمین‌های فلسطینی نفوذ دارد. در نتیجه کلید حل بسیاری از بحران‌های منطقه در خاورمیانه در دست ایران قرار دارد. پس باید قدرت ایران را در منطقه پذیرفت، اما در مقابل باید خط قرمزها را برای ایران مشخص کرد. پس باید گفتگو کرد، بر سر میز مذاکره نشست و کشورهای همسایه ایران هم باید در این گفتگوها شرکت داشته باشند تا راه حلی اساسی برای بحران هسته ایران پیدا شود.
پس از گزارش جان خاکزاد، هفته نامه نیوزویک چاپ نیویورک در شماره جدید خود مطلبی تحلیلی منتشر کرده در باره رابطه واشنگتن و مسکو و در این میان به نقش تعیین کننده ایران در معادلات بین المللی می پردازد. مریم منظوری همکارم نگاهی دارد به مطلب تحلیلی هفته نامه نیوزویک.
هفته نامه نیوزویک می نویسد باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا راه جورج بوش رئیس جمهور سابق این کشور را در استقرار سیستم دفاع موشکی در نزدیکی مرزهای روسیه در اروپای شرقی ادامه داد و جو بایدن معاون ریاست جمهوری ایالات متحده اخیراً خواستار آغاز دوباره کلیه روابط واشنگتن با مسکو شده است، رابطه‌ای که به خاطر حمایت آمریکا از گسترش سازمان ناتو و عضویت گرجستان و اوکراین به پیمان آتلانتیک شمالی به سردی گرایید. دمیتری مدودیف رئیس جمهور روسیه به سهم خود برای نشان دادن حسن نیت توافق کرد که استقرار موشک‌های کوتاه برد اسکندر در کالینینگراد در ساحل دریای بالتیک را به حالت تعلیق درآورد. نیوزویک در ادامه درباره علت چنین چرخش روی کرده میگوید دلیل اصلی این است که واشنگتن همپای اتحادیه اروپا خواستار آن است که روسیه در تقابل با ایران به آنان ملحق شود. آمریکا و اروپا روسیه را بازیگری حیاتی در جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای محسوب می‌کنند. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه پیشتر در اوایل ماه جاری میلادی گفت تصمیم اینکه نقش روسیه چه باشد با مسکو است. اگر مسکو می‌خواهد نقشی جهانی داشته باشد، باید در مسئله ایران به اروپا و آمریکا کمک کند. نیوزویک می‌نویسد بدون شک کرملین می‌داند که جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای به نفع روسیه است و اخیراً گام‌هایی در این مسیر برداشته است. سال گذشته روسیه به تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران رأی مثبت داد و از طریق روش‌هایی کمتر مرئی فشارهایی را بر ایران وارد کرد. اتم استروی اکسپورت، شرکت دولتی روسیه، از سال 1995، حدود 14 سال پیش، در حال ساخت اولین نیروگاه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران در بوشهر است. مسئله آشکار این است که تأخیر مسکو در ساخت این نیروگاه به خاطر مشاجرات بر سر پرداخت پول از سوی ایران بوده است. اما در واقع، به گفته یک دیپلمات غربی در مسکو، کرملین عمدن سرعت پیشرفت ساخت این نیروگاه را پایین نگاه داشته تا از اهرم خود در قبال ایران تا جای ممکن استفاده کند. مسکو در رابطه با تامین اسلحه به ایران نیز به گفته نیوزویک بازی می کند. روسیه در سال 2007 سیستم دفاع موشکی هوایی تور را به ایران فروخت، اما در مقابل فروش سیستم‌های پیچیده‌تر به ایران مقاومت کرده است. هفته گذشته مصطفی محمد نجار وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران برای مذاکره درباره سیستم دفاع موشکی S-300 با مسئولان روسیه به مسکو سفر کرد، اما بدون نتیجه به سفر خود پایان داد. شاید به این خاطر که حتی روسیه نیز از آزمایش ماه گذشته موشک‌های بالیستیک ایران ترسیده بود. نیوزویک در پایان می‌گوید به نظر نمی‌رسد که روسیه آنچنان که واشنگتن امیدوار است با آمریکا همکاری کند و می‌نویسد این به خاطر دلایل اقتصادی است و اشتیاق کرملین به در دست گرفتن اداره سیاست خارجی روسیه ممکن است در اولویت این کشور قرار گیرد. بسیاری از شرکت‌های روس دارای روابط نزدیک با کرملین از جمله گازپروم، شرکت عظیم دولتی گاز روسیه، همچنان دارای فعالیت‌های گسترده‌ای در ایران هستند و اگر روسیه تحریم‌های بیشتری بر ایران اعمال کند، به شدت آسیب خواهند دید. همچنین ادامه روابط با ایران و رویکرد عمدتاً دوگانه مسکو به تهران، امکان استفاده از اهرم فشاری در قبال بقیه جهان را در اختیار مسکو قرار می‌دهد. دمیتری ترنین از بنیاد مطالعاتی کارنگی مسکو میگوید روسیه تمایل چندانی به آشتی تهران و واشنگتن ندارد، پس دست کم فعلا گرمی لفظی روسیه با غرب تنها بر مذاکره و گفتگو مبتنی است.
ساعت 21:14 است. به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید. دولت افغانستان از طرح دولت ایالتی پاکستان برای تجهیز شهروندان مناطق قبایلی ابراز نگرانی کرده. علی جویباری از کابل گزارشی دارد در همین رابطه.
تصمیم دولت ایالتی ایالت سرحد پاکستان برای تجهیز 30,000 شهروند مناطق قبایلی پاکستان در مقابل طالبان با واکنش منفی دولت مردان افغان مواجه شده است. سیامک روی، یکی از سخنگویان رئیس جمهور افغانستان، امروز گفت که دولت کابل نگران است که تروریستان از اسلحه و مهماتی که به دست شهروندان قبایلی قرار میگیرد سوء استفاده کرده و امنیت منطقه را بیشتر به مخاطر اندازند. او تصریح کرد که اقدامات پاکستان در بخش مبارزه با تروریسم باید با هماهنگی دولت افغانستان انجام شود.
نگرانی ما از این بابتی است که نشه این اسلحه که توزیع میشه به نفع تروریسم از او استفاده بشه، این نه تنها جلوگیری از حملات تروریستی در این مسئله صورت نگیره، بلکه بیشتر تروریست‌ها بتونن از این وضعیت به نفع خود استفاده بکنن. لذا ما با نگرانی وضعیت دنبال میکنیم و امیدواریم که دولت پاکستان با این اقدامات بتونه جلو تروریسم بگیره و نگرانی ما می است که نکنه یک روز این اقدامات به نفع تروریسم بیشتر تمام بشه و ما آسیب بیشتری ببینیم.
حیدر خان هوتی روز گذشته اعلام کرد که قرار است 30,000 قبض سلاح به شهروندان ایالت سرحد پاکستان برای مبارزه با تروریستان و حفظ امنیت آن مناطق توزیع شود. او تأکید کرد که این تصمیم بدون مشورت با ارتش پاکستان اتخاذ شده و عملی خواهد شد، اما بسیار از مقامات افغان گفتند که این تصمیم پاکستان برای ادامه جنگ در درون پشتونهای پاکستان میباشد. با این حال برخی از خبرگزاری‌ها گزارش داده که وزیر دفاع آمریکا نیز از تصمیم دولت ایالتی پاکستان استقبال کرده و گفته است که چنین روشی میتواند در افغانستان نیز برای مهار شورش ها مؤثر واقع شود. علی جویباری، رادیو فردا، کابل.
در گزارش دیگر، با وجود مخالفت‌های دانشجویان دانشگاه امیرکبیر در روزهای گذشته، امروز پیکر 5 تن از جان باختگان دوران جنگ ایران و عراق در دانشگاه امیرکبیر تهران به خاک سپرده شد. گزارشی در همین زمینه از همکارم علیرضا کرمانی.
پیکر 5 تن از جان باختگان دوران جنگ ایران و عراق، چنان که در تبلیغات خیابانی و در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی اعلام شده بود، سرانجام روز دوشنبه در دانشگاه امیرکبیر تهران به خاک سپرده شد. اما پس از صدور آنچه فرمایش رهبری خوانده شد و البته تحت تدابیر شدید امنیتی و همزمان جلوگیری از وارد شدن دانشجویان معترض به دانشگاه،
شهیدا رو الان آوردن. خیلی دانشگاه الان شلوغه، نیروهای امنیتی خیلی شدید دور و بر دانشگاه دارن میچرخن، خیلی زیادن، اتوبوسای خیلی زیادی دور و بر دانشگاه پارک شده و یه جو امنیتی خیلی شدیدی الان تو دانشگاه حاکمه.
یکی از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر که نخواست نام او برده شود، در روزهای گذشته دانشجویان معترض در صحن دانشگاه امیرکبیر تجمع‌های آرامی را برگزار کرده بودند. این دانشجویان خاکسپاری جان باختگان دوران جنگ در دانشگاه را پروژه دفن شهیدان با هدف آزادی رفت و آمد نیروهای شبه نظامی به دانشگاه و سرکوب دانشجویان می‌خوانند. احمد قصابان یکی از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر به رادیو فردا گفت:
تحلیلی که دانشجویان منتقد به این ماجرا اینه که بسیج و حالا دانشگاه و حکومت با آوردن شهیدان داخل دانشگاه میخواد یک محل جدیدی برای اجازه ورود نیروهای غیر دانشگاهی مثل انصار مدعیان حکومتی به دانشگاه فراهم کنه. با دفع شهید توی دانشگاه که الان من روبروی سردری هستم که جدیداً دارن برای این مقبره‌ها درست میکنن، دیگه کسی نمیتونه از ورود نیروهای نظامی، نیروهای انصار حزب الله و نیروهایی که برای سرکوب میخوان وارد دانشگاه بشن جلوگیری کنه. دانشگاه کلاً سیستم آکادمیکش از دست خواهد داد و دیگه اجازه هیچ گونه حرفی سخنی داده نخواهد شد.
علیرضا مستشاری که یک روحانی و معاون آموزش و تبلیغ نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌های ایران است، روز یک شنبه و پس از پایان تجمع دانشجویان معترض در جمع دانشجویان بسیجی به همین نگرانی دانشجویان مخالف اشاره کرد.
بعضی ها این نگرانی رو دارن، میگن مثلا ما شفاف حرف بزنم دیگه، من شخصی من خوشم از بسیج نمیاد، این کار مثلا شهید و دفن و اینها بیشتر به اونا میخوره، فردا اونا این علم میکنن همیشه تو سر بقیه تشکلا میزنن. یه دغدغه است که بعضی از جوانها دارن.
اما روز دوشنبه از ورود دانشجویان معترض به دانشگاه امیرکبیر جلوگیری شد تا خاکسپاری جان باختگان دوران جنگ بدون دغدغه انجام پذیرد. بشنویم از زبان همان دانشجوی دانشگاه امیرکبیر:
تمام بچه‌هایی که فعالیت داشتن چند روز رو ممنوع الورود کردن، ولی تو تلویزیون و اینا اعلام کردن که مردم میتونن بیان، یعنی از عامه مردم دعوت کردن، ولی خب بچه‌های ممنوع الورود رو به دانشگاه راه ندادن. امروز
روز 17 بهمن ماه، همزمان با جشن‌های 30 سالگی انقلاب و در جریان مراسم سالگرد درگذشت مهدی بازرگان نخستین رئیس دولت پس از انقلاب، 4 تن از دانشجویان عضو انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر دستگیر و بازداشت شدند که همچنان در زندان به سر می‌برند. احمد قصابان:
با
خود متشدن این شایعه که توی دانشگاه قرار شهید دفن بشه، بارها بارها بیانیه ها و مصاحبه هایی از بچهای انجمن اسلامی صادر شده بود که ما با این قضیه مخالفیم و حتما با دفن شهید در دانشگاه مقابله خواهیم کرد. با دستگیری این 4 دانشجو توی مراسم بازرگان به تعبیری گروگانگیری اتفاق افتاده تا پروژه دفن شهیدشون در دانشگاه بدون هیچ تشنجی در دانشگاه برگزار بشه.
روز دوشنبه خبرگزاری های داخلی ایران پیام کوتاهی را از آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران منتشر کردند. اگرچه در پیام رهبر جمهوری اسلامی ایران اشاره ای به دفن جانباختگان دوران جنگ در دانشگاه نشده بود، اما این پیام با عنوان فرمایش رهبر انقلاب درباره تشییع و خاکسپاری پیکر مطهر 5 شهید گمنام در دانشگاه امیرکبیر بر روی خروجی خبرگزاری های داخلی ایران قرار گرفت. آیت الله علی خامنه ای تنها ملت و به ویژه جوانان را مدیون شهیدان دانسته بود. از سوی دیگر دفتر تحکیم وحدت یا اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان سراسر کشور با صدور بیانیه‌ای ضمن اشاره به بازداشت‌های گسترده دانشجویان در هفته‌های گذشته و در شهرهای گوناگون، آنچه این بیانیه آن را بازداشت و ممنوع الورود کردن دانشجویان دانشگاه امیرکبیر برای انجام پروژه دفن شهید خواند، محکوم کرد.
گزارش علیرضا کرمانی را میشنیدیم. و در گزارشی دیگر، بیش از 7500 کارگر از حدود 40 واحد تولیدی و کارخانه‌ای در ایران با امضای نامه‌ای ضمن اعتراض به دستمزدهای پایین‌تر از خط فقر کارگران خواستار افزایش این دستمزدها شدند. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
پس از فراخوان 26 آذر ماه سال جاری تشکل‌های کارگری در ایران برای امضای نامه‌ای با مضمون درخواست جهت افزایش حقوق کارگران، اتحادیه آزاد کارگران ایران روز یکشنبه اعلام کرد تا کنون بیش از 7500 کارگر از حدود 40 واحد تولیدی و کارخانه در مناطق گوناگون ایران این نامه را امضا کردند. جعفر عظیم‌زاده، رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران:
فراخوان رو ما اواخر آذر ماه دادیم، ولی به لحاظ عملی و شروع کنیم جمع‌آوری امضا از اواسط دی ماه بود این کار رو ما انجام دادیم تا 25 بهمن ماه. الان اسامی کارخونه ها و کارگرانی که الان روی سایت اتحادیه و روی سایت سندیکای شرکت واحد انتشار پیدا کرده، اینا در واقع اون اسامی هستن که از 15 دی ماه تا 25 بهمن ماه جمع شدن، نزدیک 40 روز. جمع‌آوری این امضا هم اکنون ادامه داره با توجه به امکانات محدودی که در واقع ما داریم. این امضاها با همین امکانات بسیار محدود خود کارگران و توسط خود کارگران جمع‌آوری شده.
اتحادیه آزاد کارگران ایران، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه و انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه از جمله تشکل‌های کارگری بودند که در تهیه این نامه و جمع‌آوری امضا برای افزایش دستمزد 100,000 کارگر ایرانی اقدام کردند. نامه مذکور با این جمله آغاز می‌شود: سال هاست ما کارگران به دلیل دستمزدهای پایین و افزایش بیوقفه هزینه های زندگی با فقر و نداری دست و پنجه نرم می کنیم و به طور دائمی و روزمره شرمنده همسر و فرزندان خود هستیم. پایان نقل قول. هزاران امضا کننده این نامه با اشاره به تلاش کارگران برای کاهش مشکلات خانواده های خود از طریق اضافه کاری های طاقت فرسا و دست و پا کردن شغل دوم نوشتند: واقعیت این است که دیگر با این دستمزدها و گرانی سرسام‌آور موجود، نه اضافه کاری و نه شغل دوم نمیتواند گرهی از فقر و تنگی دستی ما باز کند. پایان نقل قول. بسیاری از اقتصاددانان میگویند وجود دستمزدی مناسب برای زندگی موضوعی است که مورد تاکید سازمان‌های بین‌المللی همچون سازمان بین‌المللی کار آیلو قرار دارد. احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در استکهلم سوئد:
طبق ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر میبایست کارگران شرایطی رو داشته باشن که دستمزدی رو به اونها بده که با توجه به حیثیت و کرامت انسانی زندگی رو طوری برای اونها تأمین بکنه که اونها بتونن یک زیست سالم رو داشته باشن و در این حال یک شغل داشته باشن. از طرف دیگه ماده 41 فصل سوم قانون کارم میگه که حداقل مزد میبایست بتواند یک خانواده رو که تعداد متوسط اون توسط مراجع رسمی تعیین میشه تأمین بکنه، ولی متاسفانه چون این شرایطی در ایران فراهم نیست. این در حالی است که ما میدونیم که سازمان بین‌المللی کار بر یک مفهومی به عنوان کار شایسته تاکید میکنه که بر اساس این مفهوم میبایست ایجاد شغل به گونه‌ای باشه که یک کار مناسب و مولد رو تضمین بکنه که در شرایط آزاد امن و همراه با کرامت انسانی کارگران بتوانند تأمین کنند درآمدهاشون.
نامه هزاران کارگر در شرایطی انتشار یافته است که ولی الله صالحی نماینده کارگران در شورای عالی کار روز یکشنبه اظهار امیدواری کرد تا روز 25 اسفند ماه حداقل دستمزد کارگران مشخص شود. حداقل دستمزد کارگران برای سال جاری علاوه بر مزایا حدود 220 هزار تومان در ماه تعیین شده بود. این در حالی است که نرخ تورم حدوداً 25% باعث شده است که توانایی خرید کارگران در هر ماه کاهش یابد. آقای علوی در این خصوص با اشاره به اینکه اگر آمار اعلام شده توسط وزارت کار و امور اجتماعی مبنا قرار گیرد، باز هم مشاهده می شود دستمزد واقعی کارگران حدود 30% در سالیان پس از انقلاب کاهش یافته است.
علارغم اینکه دستمزد اسمی کارگران بالا رفته، ولی به خاطر فشار تورمی که بر اقتصاد ایران بوده، این دستمزد اسمی نمیتونه اون قدرت خریدی رو داشته باشه که در دوران گذشته داشته. به همین دلیل الان کارگران کسر بودجه شدیدی دارن و به این کسر بودجه از حدود 40-60% تخمین زده میشه طبق باز آمارهای مرکز آمار ایران.
در این حال شرایط دشوار کنونی برای کارگران و خانواده‌هایشان به گونه‌ای است که حتی برخی از تشکل‌های کارگری در ایران نیز به آن معترضند. در این زمینه عباس وطن پرور دبیر شورای هماهنگی کارفرمایان کشور در بهمن ماه سال جاری خط فقر 780 هزار تومانی شهرها را حدود 4 برابر حداقل دستمزد کارگران اعلام کرد و گفت هیچ تعادلی بین این دو رقم وجود ندارد.
و اینک یهودیان ایرانی چه میگویند؟ در گزارشی از روزنامه هرالد تریبیون با صدای هانا کاویانی.
راجر کوهن مقاله خود را با تصویری از میدان فلسطین اصفهان آغاز می‌کند. میدانی که در یک سوی آن مسجد و در سوی دیگر آن کنیسه قدیمی قرار دارد و یهودیان این شهر تاریخی در آن گرد هم می‌آیند. در هفته‌های گذشته بر سردر این کنیسه نوشته‌ای نصب شده بود با این مضمون: جامعه یهودیان اصفهان 30 سال پیروزی انقلاب اسلامی را گرامی می‌دارد. کوهن اشاره می‌کند که در گفتگویی که با یک یهودی ایرانی داشته از وی درباره شعار مرگ بر اسرائیل پرسیده است. وی در پاسخ گفته است: بگذارید هر چه می‌خواهند بگویند. من 43 سال است که این مغازه را دارم و هیچگاه هم مشکلی نداشتم. حتی برای دیدار اقوامم به اسرائیل هم رفتم، اما وقتی مسائلی چون غزه اتفاق می‌افتد، من هم به خیابان می‌روم و مثل هر ایرانی دیگری در تظاهرات شرکت می‌کنم. این مقاله هرالد تریبیون ادامه می‌دهد که خاورمیانه در مجموع مکان چندان راحتی برای اقلیت‌ها نیست، اما همچنان 25 هزار یهودی که در کنار ترکیه بالاترین رقم در این منطقه است در ایران زندگی می‌کنند. به گفته این مقاله ده‌ها کنیسه در تهران وجود دارد و در اصفهان نیز تعدادی از آنها در خدمت 1200 یهودی ساکن این شهرند. در طول دهه‌های اخیر در پی به وجود آمدن اسرائیل و با وقوع انقلاب بهمن 57 در ایران حدود 100 هزار ایرانی یهودی از این کشور مهاجرت کردند. این رقم در مقابل تعداد 800 هزار یهودی که از کشورهای عربی خارج شدند آنچنان رقم بالایی نیست. راجر کوهن یکی از دلایل این امر را جنگ‌های بی پایان اسرائیل با دنیای عرب می‌داند و نه با ایرانیان. اما وی می‌افزاید همچنان پشت پرده ایرانیان یهودی نامعلوم مانده است. راجر کوهن این مسئله را با طرح سوالی مطرح می‌کند و می‌گوید کدام یک مهم‌تر است؟ گزافه‌گویی‌ها درباره اسرائیل، انکار هولوکاست و تحریک‌های دولت ایران یا آرامش نسبی در زندگی، کار و نیایش یهودیان ایرانی؟ راجر کوهن که خود به ایران سفر کرده است اشاره می کند که آنچه درباره ایران جالب است این است که با تمام تبلیغات دولتی در رادیو و تلویزیون درباره مسئله چون غزه، هیچگاه این مباحث به ایراد سخنان توهین‌آمیز علیه یهودیان یا درگیری کشیده نمی شود. کوهن در پایان مقالهش در هرالد تریبیون نتیجه می گیرد که برای اینکه بتوانیم به ایران به طور واقعی نگاه کنیم، باید تصویر میدان فلسطین اصفهان را در نظر داشته باشیم. میدانی که در کنیسه آن شمیان 22 ساله معتقد است اتفاقات در غزه گناهکاری اسرائیل را ثابت کرد، اما وی همچنان به صلح امیدوار است، در حالی که مرتضی فروغی در مسجد در سوی دیگر میدان میگوید آنها پیامبر خود را دارند، اشاره به یهودیان، و ما پیامبر خود را، و به این صورت همه چیز بر وفق مراد است.
با این گزارش مجله شبانگاهی را به آرامی می‌بندیم. من حسین قویمی از همراهی شما سپاسگزارم. روزگارتان خوش.